ساعت 5 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. رهبر گروه اسلامگرای بوکو هارم تشکیل خلافت اسلامی را اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران با آیت الله سیستانی در مورد مسائل عراق و تهدیدهای منطقه‌ای گفتگو کرد. و فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید تسلیح کرانه باختری تسریع خواهد شد. سلام، عصرتون بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم و یک مجموعه خبری رو به مدت 15 دقیقه به شما تقدیم میکنم. رهبر گروه اسلامگرای بوکو هارم اعلام کرد شهری که در اوایل ماه جاری در نیجریه به تصرف این گروه درآمد، به عنوان بخشی از یک واحد سیاسی به نام خلافت اسلامی به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابوبکر شیکا با اشاره به تصرف شهر گووزا در شمال شرق نیجریه گفت نیروهایش این شهر را ترک نخواهند کرد. ارتش نیجریه ادعای رهبر گروه بوکو هارم را در مورد تشکیل خلافت اسلامی رد کرد و گفت که حاکمیت و تمامیت ارضی نیجریه همچنان پابرجاست. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در شهر نجف عراق با آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان، دیدار و در مورد مسائل عراق و نیز تهدیدها در منطقه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد ظریف که روز یک شنبه به عراق رفت، پیشتر در نجف با آیت الله بشیر نجفی و آیت الله محمد سعید حکیم از مراجع تقلید دیدار کرده بود. آقای ظریف قرار است فردا سه‌شنبه و در آخرین روز سفرش به عراق به شهرهای اربیل و سلیمانیه در شمال این کشور برود تا با مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، گفتگو کند. سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق در شرایطی انجام می شود که نیروهای دولت اسلامی یا داعش سابق منطقه وسیعی از خاک عراق را تصرف کردند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز دوشنبه با اشاره به آنچه تجاوز پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی به ایران نامید، اعلام کرد ما تسلیح کرانه باختری رود اردن را تسریع خواهیم کرد و حق هر گونه پاسخی را برای خود قائل هستیم. به گزارش سایت سپاه نیوز وابسته به سپاه پاسداران، یک فروند پهپاد جاسوسی اسرائیل روز یک شنبه توسط پدافند نیروی هوافضای این نیروی نظامی در منطقه نطنز سرنگون شد. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، همچنین گفت نیروهای مسلح در بخش‌های شناسایی و رهگیری در آمادگی کامل به سر می‌برند و در صورت تکرار این اقدامات متجاوزان با پاسخ کوبنده‌ای مواجه خواهند شد. مقام‌های محلی در استان یزد خبر دادند که یگان ویژه نیروی انتظامی شهرستان بافق را ترک کرده است. این یگان که از چهارشنبه گذشته و پس از بازداشت تعدادی از کارگران معدن سنگ آهن بافق، ابتدا در این معدن و سپس در شهرستان بافق مستقر شده بود، این شهر را ترک کرده است. فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان بافق در مصاحبه با سایت تدبیر بافق گفت که یگان ویژه با مصوبه شورای تأمین این شهرستان برای آنچه تأمین امنیت پرسنل، جلوگیری از ضرر رساندن به اموال بیت المال و تخریب آنها نامید، به شهر بافق آمدند و با آرام شدن اوضاع مأموریت آنها پایان یافت. 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق از سه‌شنبه گذشته در اعتراض به بازداشت 9 تن از همکارانشان در اعتصاب به سر می‌برند. اما قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران، آمار تازه‌ای از شمار معتادان زن و مرد، دستگیر شدگان و زندانیان در ارتباط با مواد مخدر و همینطور جوانان معتاد در ایران ارائه کرده است. کیان معنوی به گفته‌های این مقام مسئول جمهوری اسلامی ایران پرداخته و دیدگاه یک جامعه شناس رو هم جویا شده.
علیرضا جزینی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران، روز یک شنبه از کشف و ضبط 175 تن مواد مخدر طی سال جاری در سطح کشور خبر داد و گفت در 12 ماه سال گذشته در مجموع 240 تن مواد مخدر در ایران کشف شده است. این مسئول جمهوری اسلامی همچنین گفت در سال جاری 91 هزار نفر با جرائم مربوط به مواد مخدر در کشور دستگیر شده و اکنون 75% از کل زندانیان کشور به گفته او حدود 38 هزار زندانی را مجرمان مواد مخدر تشکیل می دهند. در خصوص شمار معتادین در ایران تا کنون آمارهای متفاوتی از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی و منابع غیر رسمی عنوان شده. در این مورد مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا میگوید
آمارهای متفاوتی عرضه شده از حدود 1.5 میلیون تا 3 میلیون، چون همه معتادهای ایران معتادهای دائمی نیستند، برخی هستند که به صورت تفریحی مواد مصرف میکنند، اما اونچه که درش حداقل میشه اطمینان داشت چیزی در حدود 1.5 تا 2 میلیون هست که تقریبا مخرج مشترک همه آمارهای موجود هست.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین میگوید که 9.7% معتادان کشور را زنان تشکیل میدهند. مجید محمدی:
متاسفانه در طی سالهای گذشته آمار زنان معتاد در کشور مرتباً رو به افزایش بوده. آمارهایی که داده میشه توسط مقامات چیزی در حدود 9 تا 10% هست. البته این در مورد روستاها و شهرها و اگر استانها رو با هم مقایسه بکنیم، استانهایی که جمعیت بیشتری دارند مثل استان تهران یا استان خراسان، این آمارها تغییر پیدا میکنه. اما آنچه که از مجموعه این آمارها به دست میاد این هست که میزان اعتیاد زنان در طی سالهای گذشته مرتباً رو به افزایش بوده. بخشیش هم در واقع ناشی از این هست که این زنان با مردان معتاد زندگی میکنند و مجبور هستند که اعتیاد شوهر رو بپذیرند و خودشون معتاد باشند.
به گفته قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران، طبق آمار سال گذشته مصرف مواد مخدر بین دانش آموزان به 1% رسیده است و این مقام مسئول میگوید در حوزه دانشجویی نیز 1.6% دانشجویان مواد مخدر مصرف میکنند. اعتیاد در میان جوانان دانش آموز، دانشجویان و تحصیل کردگان در ایران به چه صورت است؟ مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا:
میزان آماری که مقامات عرضه میکنن چیزی در حدود 1% هست در مورد دانش آموزان، اما من فکر نمیکنم که واقعیت چنین باشه. آمارهایی که داده میشه به نظر من تا حدودی میخواد مسئله رو کم اهمیت جلوه بده، اما این واقعیت هم وجود داره که در میان جوانان، در میان دانش آموزان و بالاخص در میان دانشجویان میزان اعتیاد در حال افزایش بوده. یکی از نکاتی که کاملا قابل توجه هست و این پدیده است که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، افزایش میزان اعتیاد در میان تحصیل کردگان هست، همچنین در میان شاغلان. در سالهای قبل از انقلاب افراد تحصیل کرده و افراد شاغل کمتر معتاد بودند، اما امروز چیزی در حدود 65-70% کسانی که معتاد هستند شغل دارند. همچنین تحصیل کرده ها متاسفانه، بالاخص دانشجوها، کسانی که مشاغل دانشگاهی دارند، اونها هم به این معضل گرفتار شدند.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا.
گزارش کیان معنوی رو شنیدیم از تازه ترین آمارها در مورد اعتیاد در ایران. اما وقت شنیدن پیام های تلفنی شماست.
میخواستم به آقای نتانیاهو بگم با دم شیر بازی نکن آقای محترم. ایران کشورهای عربی نیستش که بخوای از این دست درازی ها بکنی. خودت هم خوب میدونی با ایران نمیتونی سرشاخ بشی. با این کار فقط مردمتو به کشتن میدی. خودت که خیالت راحت جای امن میری، ولی من بهت پیشنهاد میکنم این کارو نکنی. مردمو به کشتن، مردم اسرائیل رو به کشتن ندی.
آقای روحانی، میلیون ها میلیون مردم ایران دلشون خونه از حکومت آخونده. فقر، بدبختی، چیز دیگه جز اینا براشون نگذشته. شما از کجا میگید که نرخ تورم پایین اومده، اقتصاد بهتر شده؟ کنون یک از هزاران کارخونه که بسته شده باز شده و شروع به کار کرده. کدوم کارخونه جدیدی شروع به کار کرده؟ کجا سرمایه گذاری شده؟ همه اینا جوابش منفیه.
کشور ایران از نظر ذخایر گازی در جهان دوم و در نفت چهارمین کشور دنیا است. استخراج معادن مختلف و صادرات فرش و پست و غیره هم اضافه کنید روش. اون وقت دولت از مردم میخواد که یارانه نگیرن. اگر ژاپن امکانات ایران رو داشت، نفت داشت، گاز داشت، الان ابرقدرت دنیا بود. بهتر نبود جای این درخواست از مردم ایران جلوی رانتخاری و بورسیه های غیرقانونی دانشگاهی رو نه در حرف بلکه در عمل میگرفتن که صدها برابر پول یارانه های مردم هزینه برای کشور داره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر پیام تلفنی میتونید به ما پیامک یا اسمس هم بزنید. شماره پیامک گیر رادیو فردا 20420-603-8741-50. تکرار میکنم 20420-603-8741-50. معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبر داده. اولین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بعد از 6 سال که از تصویب قانونی به همین اسم میگذره 27 مرداد ماه برگزار شد. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی و معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی رو جویا شده. علی اصغر رمضان‌پور:
کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات کمیسیونی که تشکیل شده از نمایندگان وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، وزارت دفاع و همینطور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی و دبیر شورای عالی فناوری، رئیس کمیسیون وزیر ارشاد هست. به همین دلیل هم آقای جنتی روز یکشنبه به حکم آقای حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد رو به عنوان دبیر این کمیسیون تعیین کردند تا بالاخره این کمیسیون بعد از سالها فعالیت خودش رو آغاز بکنه. وظیفه دولت بوده که این کار رو از سال 88 انجام بده، ولی گویا از سال 88 تا امسال فعالیت این کمیسیون آغاز نشده و به هر حال این شروع رو باید یک شروع مثبتی تلقی کنه.
آقای رمضان‌پور، این کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رکن و بازوی اجرایی یک قانونه به همین نام. این قانون از کی مورد بحث و شور و گفتگو بوده و کی به سامان رسید؟
این قانون در دوره دولت آقای خاتمی در چارچوب تلاش برای افزایش حق دسترسی شهروندان به اطلاعات صورت گرفت. در اون موقع من هم در جلسات تنظیم این قانون حضور داشتم به عنوان معاون فرهنگی وزیر و در اون موقع تأکید اصلی بر بخش‌هایی بود که دو ویژگی اصلی داشت. یکی این که بر حق شهروندان برای دسترسی بیشتر تأکید می‌کرد و دوم نوعی اجبار قانونی برای دستگاه‌ها بود که اطلاعات رو منتشر بکنن. اما این قانون در مرحله‌ای که به مجلس رفت توسط دولت آقای احمدی نژاد به طور اساسی تغییر کرد. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی به اون اضافه شد که شمول قانون رو محدود کرد. همینطور بندهای مجازاتی در اون دیده شد که خود اون مجازات‌ها تقریباً اهمیت اصلی پیدا کرده در این قانون، در حالی که هدف این قانون افزایش دسترسی به اطلاعات است، نه اینکه تعریف کردن محدود دیتای تازه برای دسترسی به اطلاعات.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دقیقاً چگونه عمل می‌کنه و چگونه بر زندگی افراد جامعه تاثیرگذار خواهد بود در ایران؟
این قانون بر اساس چارچوبی طراحی شد و دریان نوشته شد که در حال حاضر در بسیار از کشورهای دنیا وجود داره. مثلا همینجا در بریتانیا اینجوری است که همه سازمان‌های دولتی موظفن دو کار انجام بدن. یک، اینکه به طور مرتب سالانه بخشای از اسناد خودشون رو در اختیار آرشیو قرار بدن که در آرشیو هم دسترسی همه برای اینکه اونا رو ببینن آزادن، مگر موارد خاصی که باید بعد از مثلا یک مدت زمانی در اختیار آرشیو بذارن. و دوم اینه که هر روزنامه نگار یا هر کسی به عنوان شهروند که بخواد در مورد یکی از اقدامات این سازمان ها بپرسه حق داره بره مکاتبات اداری مربوط اون رو ببینه، مگر اینکه رسما روی اون قید شده باشه که این اسناد طبقه بندی شده است. تمام شد، یک شهروند در منطقه ای که زندگی میکنه بخواد ببینه شهرداری این پلی رو که ساخته یا فرض کنید این زیرگذاری رو که ساخته یا این پارک رو که خراب کرده اسنادش چی بوده، اون شهرداری منطقه باید اسناد رو در اختیار اون شهروند بذاره. مسئله این بوده که حق دسترسی و حق دانستن به عنوان حق اولیه هر شهروند به رسمیت شناخته بشه در عمل.
علی اصغر رمضان‌پور بود، تحلیلگر سیاسی و معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی. به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد. 5:30 عصر به وقت ایران با خلاصه آخرین خبرها دوباره برمیگردیم.